ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با نوری‌المالکی تأکید کرد که ایران تمام تلاش خود را برای مقابله با تروریست ها به کار خواهد برد. رئیس سازمان انرژی اتمی از کاهش تولید پلوتونیوم در راکتور آب سنگین عراق خبر داد. و در اولین بازی رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2014 میلادی برزیل، برزیل با نتیجه 3-1 کرواسی را شکست داد. در پی پیروزی‌های نظامی گروه تندروی داعش در مناطق سنی‌نشین شمال عراق، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با نوری‌المالکی نخست وزیر عراق درباره راه‌های مقابله با تروریسم با او بحث و تبادل نظر کرد. این تماس تلفنی نخست وزیر عراق گفت بسیج مردم و عشایر عراق در حمایت از ارتش توانست با عملیات تروریستی مقابله کند و مردم عراق به زودی این کشور را از وجود به گفته او تروریست‌ها پاکسازی خواهند کرد. بر اساس این گزارش، آقای روحانی تأکید کرد که ایران تمام تلاش خود را در سطح بین المللی و منطقه‌ای برای مقابله با تروریست ها به کار خواهد برد و به گفته او به حامیان تروریست ها اجازه نخواهد داد از طریق صدور تروریسم به امنیت و ثبات عراق خدشه وارد کنند. از سوی دیگر، جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران به ریاست رئیس جمهوری عصر پنجشنبه برای بررسی وضعیت عراق و منطقه برگزار شد. گروه داعش طی روزهای گذشته پس از تصرف موصل در شمال عراق، برخی مناطق سنی نشین دیگر را نیز در این کشور تصرف کرده است. اما خبرها را ادامه میدیم با خبرهای بیشتر از آخرین وضعیت عراق. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز میگوید عراق برای عقب راندن شورشیان اسلامگرا به کمک بیشتر آمریکا نیاز خواهد داشت. او مشخص نکرد که آمریکا تصمیم دارد چه کمک‌هایی در اختیار عراق قرار دهد. آقای اوباما افزود برای اینکه به گفته او جهادی‌ها نتوانند جای پای در عراق پیدا کنند، او با نگرانی وضعیت عراق را زیر نظر دارد و کاخ سفید همه گزینه‌ها را محتمل می‌داند. از 3 سال پیش که نیروهای آمریکایی خاک عراق را ترک کردند، خشونت‌های مرگبار در این کشور ادامه دارد. گروه داعش اعلام کرد که در موصل و دیگر مناطق تحت اشغال خود قوانین شهر از جمله قطع دست دزدان و عدم خروج زنان از منزل را به مورد اجرا خواهد گذاشت. داعش هشدار داده است که سربازان و ماموران پلیس باید یا توبه کنند یا آماده مرگ باشند. داعش همچنین اعلام کرد که نزدیک به 500 میلیون دلار از شعبه بانک عراق در موصل به چنگ آورده است. گروه تندروی داعش در روزهای گذشته برخی از مناطق سنی نشین عراق از جمله شهر موصل را در شمال این کشور تصرف کردند. اما در خصوص آخرین تحولات در عراق، کیان معنوی گفتگویی رو داشته با محسن میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر و دیدگاه او رو در مورد بحران عراق جویا شده و در ابتدا از او پرسیده ایالات متحده آمریکا تا چه حد حاضر به حکومت نوری‌المالکی کمک کنه. محسن میلانی در آمریکا:
پیشرفت‌هایی که سازمان تروریستی دولت اسلامی عراق و شام در این چند روز کرده یه خطر جدیه برای منافع ملی آمریکا، و در صحبتی که آقای اوباما کرده به روشنی ایشون گفته که آمریکا اجازه نخواهد داد که یک سازمان تروریستی در قسمتی از خاک عراق یا در سوریه حضور داشته باشه و از اونجا بتونه فعالیت‌های تروریستی خودش رو به جاهای دیگه بکشه. بنابراین شکی نیست که دولت آمریکا کمک جدی به حکومت آقای ملکی خواهد کرد، ولی اینکه چه نوع کمکی خواهند کرد به نظر من دولت آمریکا در روش کار میکنه، داره اطلاعات امنیتی میگیره و بعد از اینکه اطلاعات کافی در رابطه با پیشرفت‌های دولت اسلامی عراق و شام داشتن، شکی نیست که کمک‌های خودشون رو به دولت منتخب ملت عراق خواهند کرد.
به نظر شما احتمال این هست که آمریکا نیروی زمینی و سرباز بار دیگه به عراق اعزام بکنه؟
به نظر من هرچی امکان داره، ولی اینکه سرباز اینا پیاده بکنن امکانش بسیار بسیار کمه و آقای اوباما چندین بار گفته که این کار رو انجام نخواهد داد. به نظر من بعید به نظر میرسه که این کار رو آمریکا انجام بده.
فکر میکنید که ایران در چه حدی و در چه گستردگی در این مقابله با گروه داعش شرکت بکنه؟
به نظر من این پیشرفتی که داعش کرده یک خطر جدی برای امنیت ملی ایران هم هست. بنابراین اگر دولت عراق در خطر باشه، یعنی اگر سازمان تروریستی پیشرفت خودش رو به طرف بغداد بیاره، من مطمئن هستم که دولت ایران هم کمک‌هایی رو که آقای الملکی تقاضا بکنه بهش خواهد داد. و نکته جالب اینه که یک بار دیگه ما می‌بینیم که هم ایران و هم آمریکا در یک کته هستند. یعنی خواستی که آقای اوباما داره که اجازه نده به گروه‌های تروریستی در خاک سوریه و در خاک عراق باشن، مسلماً خواست جمهوری اسلامی ایران هم هست.
آیا این همسویی نیاز به نوعی هماهنگی داره و چه حالتی پیش میاد؟
این که اینا با همدیگه بتونن برنامه‌ریزی کنن در شرایط امروز بعید به نظر میرسه، ولی خب امکان داره که اگر پیشرفت‌ها به طرف بغداد بیاد و اگر دولت عراق در خطر باشه، هر چیزی امکان داره اتفاق بیفته. به خاطر اینکه امروز فقط مسئله پیشرفت این سازمان تروریستی نیست، امکان داره که عراق سه پارچه بشه و این هم نه برای منافع ملی ایران خوبه نه برای منافع ملی آمریکا.
شما نقش عربستان سعودی رو که پیشتر گمان زنی میشد که در سوریه هم به شبه نظامیان کمک میکنه، شبه نظامیان سنی، در صحنه عراق چگونه ارزیابی میکنید؟
من مطمئن هستم که عربستان سعودی ناراحتی نداره از اینکه این گروه داره پیشرفت میکنه، چون الان مدت هاست که عربستان سعودی با آقای الملکی جنگ و جدال داره و فکر میکنه که ملکی در حقیقت نوکر ایرانه و تا امروز حتی سفیر به بغداد نفرستادن. ما میدونیم که اینطوری که دولت آمریکا گفته پول عمده ای که به سازمان داعش داره میاد از کشورهای خلیج فارس داره میاد. عربستان سعودی میخواد عراق تبدیل به یک کشوری بشه که حکومتی که در اونجا هست حداقل با ایران دوست نباشه و حاضر هر کاری بکنه که بتونه این مقصد خودش رو به دست بیاره.
گفته میشه که در داخل خود عراقی ها هم یک پارچگی وجود نداره و اختلافاتی بین کردها و سنی ها و دولت اکثرا شیعه مالکی وجود داره، طوری که پنجشنبه شب نتونستن با هم به یک تفاهم برسن. فکر میکنید که اختلافی که میان خود رهبری عراق وجود داره میتونه کمک بکنه به پیشرفت های داعش؟
متاسفانه یکی از اشتباهاتی که آقای ملکی کرده در این چند سال اینه که تا اونجایی که باید و شاید با سنی ها کار نکرده، سعی کرده خیلی از اینها رو از قدرت بیرون بکنه، فشارهای زیادی به اقلیت سنی آورده و از اون طرف کردها هم برنامه خودشون رو دارن. بنابراین اختلافات وجود داره و بین خود گروه های شیعه هم اختلاف هست. اما به نظر من در این چند روز آینده اگر پیشرفت‌های داعش جدی بشه، گروه‌های شیعه و گروه‌های کرد مجبور خواهند شد که با هم یه اتحادی داشته باشن تا بتونن از شر این گروه تروریستی راحت بشن.
محسن میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر در آمریکا بود که با ما گفتگو می‌کرد. در همین ارتباط جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت آمریکا آماده است حمایت از عراق را در مقابل پیشروی نیروهای دولت اسلامی عراق و شام سرعت و شدت بخشد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آمریکا امکان فرستادن هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپاد را به ماموریت‌های در عراق در دست بررسی دارد. آقای بایدن در گفتگو با آقای المالکی تاکید کرد که برای شکست دادن داعش همه گروه‌های سیاسی عراق باید با هم متحد شوند. گروه تندرو داعش طی روزهای گذشته، همونطوری که در خبرها هم شنیدید، برخی از مناطق سنی نشین عراق از جمله شهر موسل در شمال این کشور را تصرف کرده است. اما در اینجا فرصتی فراهم تا بتونیم صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. اگر که شما نظری دارید درباره اتفاقاتی که اکنون در عراق داره رخ میده، میتونید با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست برای ثبت و ضبط پیام هاتون.
جنبش سبز یعنی ملت ایران، منهای تعدادی جیر خار دولت و ایران.
روزنامه جام جم خبر داده که اورژانس ایران باید متحول بشه، نیمی از خودروهاش فرسوده است، ما با کمبود بیش از 7000 نیروی مورد نیاز اورژانس مواجه هستیم. جای تعجبم نداره وقتی 4-5 میلیون و بیشتر بسیجی داریم برای اینکه تو سر مردم بزنن. دیگه نیازی نداریم ما آدمایی رو داشته باشیم که اینایی که تو مغزشون باتوم خورده به بیمارستان ببرن یا اینکه بخواد کسی اونا رو معالجه کنه. چه معنا داره از این ور با گوله مستقیم تو مغز کسی بزنیم، با باتوم در خیابان تو صورت زنی بزنیم خونالودش کنیم، از این ور نیاز داشته باشیم که یه آمبولانس اینو ببره بیمارستان؟ اگر به فکر مردم بودیم که نمی زدیم از اول.
جناب آقای روحانی، با تشکر از فرمایشات امروزتون که واقعا نشون دادید که مرد جنگ هستید و جلوی متحجرین می ایستید، دیگه ناراحت نباشید، اینا یکی یکی عمرشون تمومه، بسپارید دست خدا، مردم هم میسپارنشون دست خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری می‌کنه. اما در ادامه بشنوید برنامه زنجیره‌ای ملاقات رو، برنامه‌ای که کاریست از آرش حسنی. در ارتباط با این برنامه می‌تونید نظراتتون رو با ما در میون بذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 87 در پی شکایتی بر سر زمین و درگیر شدن در دعوای حقوقی، شبانه به کلانتری محل فرا خوانده شد. او در راه رسیدن به کلانتری فکر می‌کرد که با توجه به نظر مثبت کارشناسان دادگستری و شهرداری، متصرفان زمین او محکوم شده و او برنده دعوای حقوقی خواهد بود. اما ماموران او را به جای بردن به کلانتری محل به اداره اطلاعات منتقل کردند. شهرام چینیان همان شب به بازداشتگاه پلیس امنیت انتقال یافت و فردای آن روز ماموران انتظامی او را به وزارت اطلاعات تحویل دادند. در بازجویی‌هایش متوجه شد که دادسرای بعثت درباره پرونده او و دادخواستش از خود سلب صلاحیت کرده و پرونده این شهروند بهایی به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است. اتهامات عضویت در جامعه بهایی و توهین به مقدسات پس از انتقال آقای چینیان به شعبه 2 بازرسی ویژه امنیت دادگاه انقلاب به این شهروند بهایی تفهیم شد. او اتهام توهین به مقدسات را نپذیرفت. اما با همین اتهامات بیش از یک ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین تحت بازجویی گذراند. آنگونه که او خود بعدها نوشته، پس از تحمل این دوره او را با پابند و دستبند به محل زندگیش انتقال دادند. در همانجا کسانی که او بر سر تصرف غیرقانونی زمینهایش با آنها دعوایی حقوقی اقامه کرده بود حضور داشتند و علیه این شهروند بهایی صحبت کردند. پس از آن شهرام چینیان میاندوآب یک بار دیگر به بند 209 زندان اوین بازگردانده شد و 40 روزی را در این بند گذراند. او در خرداد ماه سال 88 با سپردن وثیقه توانست از آزادی موقت بهره‌مند شود. شهرام چینیان میاندوآب در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست محمد مقیسه به تحمل 8 سال زندان محکوم شد. او در حالی که به این حکم اعتراض کرده و در انتظار نتیجه تجدید نظرخواهی خود بود، در دی ماه سال 90 به زندان احضار و پس از مراجعه دستگیر و در زندان اوین زندانی شد. پس از تایید حکم زندان، این شهروند بهایی به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. شهرام چینیان میاندوآب در خرداد ماه سال 93 از سالن 12 زندان رجایی شهر که دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی و از جمله زندانیان بهایی در آن نگهداری می‌شوند، به بند 1 این زندان که به جرایم خطرناک همچون قتل، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه اختصاص دارد منتقل شد. آقای چینیان پس از جابجایی در حسینیه سالن 2 بند 1 زندان رجایی شهر که بیش از 200 زندانی همراه با یکدیگر و در کنار هم در آن روزگار می‌گذرانند، نگهداری می‌شد. مسئولین زندان از دیگر زندانیان عادی خواستند تا با او ارتباطی نداشته باشند. گفته می‌شد این جابجایی که به نوشته برخی سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر شرایط نگران کننده‌ای را برای این شهروند بهایی رقم زده بود، پس از آن اتفاق افتاد که او برای تجدید نظر در روند دادرسی خود و همچنین اعتراض به شرایط نگهداریش در زندان به نهاد بیت رهبری جمهوری اسلامی ایران نامه‌نگاری کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده بود. شهرام چینیان میاندوآب در زندان رجایی شهر با شمار دیگری از زندانیان همکیش بهاییش دوره محکومیت 8 سال زندان خود را سپری می‌کند.